ایدی ادساین رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه های این شبکه رادیویی و در حالی که به ساعت 17:30 رسیدیم، دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم، یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییت that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه‌ای که سیاست رو بالا می‌برد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان فهیم، آگاه، دقیق و همیشه همراه رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها هستم و خوشحالم که در این ساعت با شما همراه شدم، همراهانی که همواره با نگاهی عمیق تحولات سیاسی منطقه و جهان رو دنبال می کنید. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو. همراهی شما باعث دلگرمی ماست. اجازه بدید عوامل این برنامه رو در ابتدا خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم مریم سعادات آصفی، نویسنده برنامه سرکار خانم مریم شهرانپور، پژوهشگر برنامه جناب آقای نوروز پورمند و دستیار تهیه و هماهنگی سرکار خانم زهرا احمدی. با شما هستیم تا از یکی از پرابهام‌ترین، پرحاشیه‌ترین و در این حال مهمترین رخدادهای دیپلماتیک ماه‌های اخیر رمزگشایی کنیم. مذاکرات موسوم به مسقط که این بار نه در خاورمیانه بلکه در قلب اروپا در ایتالیا، اما با واسطه‌گری عمان دنبال میشه. واقعیت این است که دیگر در دنیای امروز مذاکره فقط در اتاق‌های دربسته انجام نمیشه و جنگ واقعی بر سر روایت است، نه فقط محتوا. در ماجرای گفتگوهای اخیر هر طرف تلاش داره با استفاده از ابزار رسانه، فضای مجازی، تحلیل‌های هدفمند و حتی فاش سازی‌های کنترل شده دست بارا رو در ذهن مخاطب بگیره. آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته در این میدان روایت سازی کنشگر باشد یا صرفاً واکنشگرا؟ چرا رسانه‌های غربی با ادبیات هماهنگ درباره این مذاکرات می‌نویسند و از آن سو دستگاه‌های رسانه‌ای ایران چقدر در روایت پردازی مؤثر عمل کردند؟ آیا همان میدانی است که شاید نتیجه است برای آینده سیاسی کشور حتی مهمتر از خود میز مذاکره باشد؟ امروز با حضور مهمانانی که هر کدام از یک زاویه به این موضوع می‌نگرن می‌خوایم کمی فضای روایت‌های رسمی رو کنار بزنیم و با نگاه دیپلماتیک، دانشگاهی، رسانه‌ای و قانون‌گذاری عمق این تحولات رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا با صراحت، بدون لکنت و بدون تعارف بپرسیم پشت پرده این گفتگوها چیست؟ روایت واقعی در میدان دیپلماسی ایران و آمریکا رو چه کسی می‌نویسه؟ از شما دعوت می‌کنیم با ارسال پیامک به شماره 30035 نظرات و پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در همین برنامه انشالله با شما هستیم و سوالات شما رو از کارشناسان برنامه می‌پرسیم. این برنامه از طریق رادیو گفتگو در بستر برنامه ایران صدا هم در دسترس شما عزیزان هستش.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب سرمقال برنامه رو با هم میشنویم، انشالله بعد از اون مهمانان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم.
یه جمله راجع به این گفتگوهای عمان عرض بکنیم. این گفتگوها یکی از ده ها کار وزارت خارجه است. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه، سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه دیگه. ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات هم یه کاریست، یه چیزی، حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده.
خب سپاسگزارم از همکارانم در استودیو. در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای رامین مهمانپرست، دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما مهمان محترم دیگر برنامه و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
میکنم. ممنونم از شما و جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی ان شاء الله.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
بله سپاسگزارم از شما. خب بله، خب یک مروری انشالله داریم بر اتفاقاتی که دیروز افتاده، این رو با هم میشنویم، انشالله مجدد در خدمتون هستیم. خب مروری خواهیم داشت بر بازتاب‌های خبری گفتگوهای مسقط در رسانه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با همراهی آقای رامین عبدالله شاهی، کارشناس، خبرنگار حوزه سیاسی و خبرنگار دولت خبرگزاریم. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر باشه ان شاءالله.
من هم متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه، همینطور مخاطبین ارجمند رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. لطف کنید حالا بحث خبرهایی که دیروز اتفاق افتاد، بازتاب‌هایی که این خبرها در رسانه‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی داشته، برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم که خب گفتگوهای غیر مستقیم دیروز در مرحله دوم انجام گرفت و عموماً رسانه‌های خارجی، چه حالا اونهایی که از دوستان ما هستند و چه اونهایی که مخالفت دارن با ما و از معاندین هستند، ناگزیر معترف بودن که کشورمون در مجموع دست برتر رو در مذاکرات داره و به شکل قدرتمندانه و هوشمندانه داره مواضع خودش رو بر امریکا دیکته میکنه. رسانه روسیه‌ای راشا تودی تاکید داشت به این که نماینده امریکا مواضع واقع بینانه ای رو توی مذاکرات و گفتگوها که به شکل غیر مستقیم برگزار میشه اتخاذ کرده بود. در این حال رسانه امریکایی پولیتیکو گفته بوده که اعتماد به نفس ایرانیان در مذاکرات کاملا مشهوده و اصلا نمیشه با ایرانی ها با زبان قلدری حرف زد. این نکته بسیار مهمی هستش که بهش اشاره کرده بود. نیویورک تایمز هم به نوعی دیگری اشاره کرده بود به اینکه قطعا ایران برای اینکه بتونه مذاکرات کارشناسی دقیق تری رو داشته باشه، اون ضرب العجله دو ماهه‌ای رو که ترامپ در نظر گرفته از اون عبور خواهد کرد. در این حال که یک نشریه اسرائیلی هم ابراز نگرانی کرده بود از اینکه شرایط به سود ایران داره به پیش میره و اونها پنجره فرصت‌ها رو دارن از دست میدن. رویترز اشاره کرده بود به اینکه ایران خواهان تضمین عدم خروج ترامپ از توافق هسته‌ای جدید هستش. بی بی سی هم روی این موضوع تاکید داشتش که وزیر خارجه کشورمون ابراز امیدواری خودش رو نسبت به دور اول تشدید کرده بود و امیدواران تر صحبت کرده بود، در این حالی که خب البته تاکید داشت به اینکه مسیر سنگلاخ توافق در واقع به شکل سنگلاخ و غیر مدار سخت و پیچیده داره به پیش میره. حتی کارشناس بی بی سی در یک تحلیلی تاکید داشته بر اینکه اکنون تمام شروط ایران برای شروع گفتگوهای غیر مستقیم پذیرفته شده. شما این رو بگذارید کنار اون 12 شرط وزیر سابق خارجه دولت ترامپ آقای پومپئو که گفته بوده که تمام مسائل منطقه موشکی و حتی برچیدن برنامه هسته‌ای رو تو 12 شرط گذاشته بود که به نوعی هم اسرائیل اون بحث لیبی شدن رو مطرح کرده و هیچ کدوم اونها به پیش نرفته. خب اینها نشون میده که وضعیت دست برتر ما هستش که داره در منطقه در واقع گفتگوهای غیر مستقیم به پیش میره. نکته ای هم هستشون برنامه امروز در روز جنگ روایت ها هستش. من اجازه میخوام یک توضیح کوتاهی بدم. خب به هر شکل دنیای امروز دنیای جنگ روایت ها، تفسیر ها و باور ها هستش. رسانه ها تلاش میکنن موج سازی کنن، رسانه ها نمیتونن خبری رو حذف کنن یا سانسور کنن، ولی خب یک خبری رو ذریبش رو افزایش میدن یا کاهش میدن برای اون اهدافی که از قبل برش در نظر گرفتن. نکته‌ای که خیلی مهم هست اینش که روز گذشته عموماً رسانه‌ها نتونستن موفقیت ایران رو کتمان کنن و حتی من توجه می‌کردم به اینکه رسانه‌های معاند فارسی زبان رسماً و علناً تو تحلیل‌هاشون از ترامپ انتقاد می‌کردن و می‌گفتن که ترامپ داره عقب نشینی می‌کنه. خب این می‌تونه یک موفقیت و دستاورد و پیروزی بزرگی برای کشورمون باشه. من در خدمت هستم.
سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. زنده باشید.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی سیاسی همراه هستید. در استدیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، و جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل. خب اگر اجازه فرمایید با جناب آقای مهمان پرست سوالات رو آغاز کنیم. خب جناب مهمان پرست، به عنوان کسی که سالها در متن سیاست خارجی کشور بودید، این گفتگوها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ما با یک تاکتیک دیپلماتیک جدید از سوی امریکا مواجهیم یا هدف‌های عمیق‌تری پشت این گفتگوها وجود داره؟
بله، خب بحث عرصه بین‌الملل و تحولاتی که اتفاق می‌افته مثل یک موجود سیاله و باید با توجه به شرایط زمانی و موقعیت بین‌المللی نسبت به اون موضع‌گیری داشت. در ایالات متحده آمریکا وقتی که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور برای بار دوم انتخاب شد، دو ماه فرصت بود تا ایشون عملاً کار رو بخواد در دست بگیره. از همون موقع ایشون اعلام کرد که بحران‌هایی که در منطقه خاورمیانه غرب آسیا بین اسرائیل و غزه وجود داره و همینطور درگیری و جنگ بین روسیه و اوکراین میبایست به سرعت متوقف بشه و تلویحاً ایشون اشاره به این داشت که هدف اصلی که باید آمریکا در دولت جدید دنبال بکنه یک نوع رقابت جدی با کشور چین از بعد اقتصادی. شعار آقای ترامپ اول آمریکاست. ایشون برای تأمین منافع آمریکا حاضر هر چارچوب و قراردادی رو زیر پا بگذاره. ایشون شخصیتا معروف به این که غیر قابل پیشبینیه و مطالبی رو که ارائه میکنه میتونه ایجاد تعجب و شوک بکنه در بین افرادی که در این عرصه کار میکنن. خب بحث تعرفه‌ها و جنگ تعرفه‌ها رو کشون رو انداخت، خیلی ها رو شوکه کرد، به خصوص متحدین آمریکا رو. ایشون با کشور کانادا و مکزیک که همسایگانش هستن و حجم زیادی با هم معاملات تجاری دارن همین کار رو کرد، با اتحادیه اروپا همین کار رو کرد، با چین به صورت جدیتر و کل کشورها رو تقسیم بندی کرد و برای همه اینا یک تعرفه جدید رو اضافه کرد. البته برای روسیه تعرفه صفر گذاشته و اینم خودش معنی داره. خب در کنار جنگ تجاری که ایشون داره با کشورهای مختلف، میبینیم همچنان مثل دور اولی که ایشون رئیس جمهور بود بحث کاهش هزینه‌های آمریکا رو در موضوعات مختلف مطرح کرده. دفعه اولی هم که ایشون رئیس جمهور شد در بحث ناتو معتقد بود که چرا آمریکا باید هزینه‌های تامین امنیت اروپایی ها رو بده. اون موقع اعلام کرده بود اینا باید ردیف بودجه دفاعیشون رو به 2% افزایش بدن، در بار جدید اعلام کرده باید به 5%، یعنی 2.5 برابر نسبت به قبل باید بیشتر باشه. خود این یه زاویه‌ای رو به اروپا ایجاد کرد. حالا بحث پاناما، بحث گرینلند، از این جور موضوعات هم زیاد داشته دیگه. اوجش این بود که ایشون میگفت کانادا رو حاضرین به عنوان ایالت 51 آمریکا معرفی کنیم. خب یه شخصیتی که حرفای عجیب و غریبی در دنیای امروز میزنه، ایشون معتقده که باید بحران‌های روسیه اوکراین و بحران منطقه خاورمیانه خاتمه پیدا بکنه و دیدیم که با روسیه به اصطلاح گفتگوهای مستقیم رو شروع کرد. در این موضوع اروپایی‌ها رو دخالت نداد، با توجه به اینکه اروپایی‌ها یه بخش مهمی از حامیان اوکراین بودن. دیدیم با آقای زلنسکی چه شکلی برخورد کرد و در کنار این مسئله بحث همکاری یا گفتگو یا آغاز مذاکرات با ایران رو در دستور کار گذاشت. برای اینکه این کار شروع بکنه با یک نامه کتبی به رهبر انقلاب کار رو شروع کرد. خب میشد با این نامه دو جور برخورد کرد. یه جور این باشه که ما بگیم اهداف آمریکایی‌ها اهدافیه که از قبل از اینکه وارد جلسه بشن میخوان یه چارچوبی رو تحمیل بکنن و همراه با فشار و تهدید به جنگ و اینها اصلا ما وارد مذاکره نشیم، که اگر این کارو میکردیم خب اونا سناریوی بعدی رو پیش بینی کرده بودن، میگفتن که ایران اهل گفتگو نیست، ما تلاش کردیم خواستیم از راه دیپلماسی وارد بشیم، اونها که قبول نمیکنن، یعنی ایران یه نقطه ضعفی داره یا چیزی رو داره پنهان میکنه. راه دومش این بود که خیلی مدبرانه با این موضوع برخورد بشه، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی آقای ترامپ ما وارد گفتگو بشیم. ایشون شخصیتاً طوریه که اگر احساس کنه داره تحقیر میشه رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی میکنه. خب پاسخ نامه‌ای که تنظیم شد و ارائه شد خیلی تونست فضا رو از نظر روانی برای آمریکایی‌ها و برای ترامپ هم خود آروم‌تر بکنه. ما ضمن این که اعلام کردیم آمادگی مذاکره داریم، ولی شروط خودمون رو مطرح کردیم، نه به اون شیوهی که آقای ترامپ مطرح کرده بود. اولا خب مذاکرات رو غیر مستقیم ما اعلام کردیم، دلیل داشت. دلیلش این بود که ما در برجام مذاکرات مستقیم داشتیم به یک تفاهم رسیدیم و آمریکایی‌ها در زمان آقای ترامپ از این برجام خارج شدن. این یه نوع بدعهدی رو میرسونه. باید مطمئن بشیم که اگه میخوان این بار وارد مذاکره بشن چقدر به این تعهدات پایبند هستن.
این به نظر شما تأثیرگذار هم هستش این به حال مذاکرات غیر مستقیم، با توجه اینکه یکی از حالا سوالاتی که معمولا شنوندگان رو این حوزه دارن که چقدر این تأثیرگذار میتونه باشه در رفتار امریکا؟
خب ببینید، در شروع مذاکرات مهم اینه که شما ببینید قالب محتوایی مذاکره چیه، طرف مقابلتون چقدر جدیه، میخواد با پیشت بیاد، میخواد با همون فضای روانی که در بیرون از سالن مذاکرات آماده کردن و جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی، میخواد فضا رو به یه سمت منفی ببره یا نه واقعا میخوان مذاکره کنن. برای این که این مسئله روشن بشه، مذاکرات غیر مستقیم خب خیلی میتونه هوشمندانه باشه. ضمن این که ما یه صحنه ای رو داشتیم، دیدیم آقای ترامپ آقای زلنسکی رو تو کاخ سفید به شدت تحت فشار قرار داد
و تحقیرش کرد،
تحقیر کرد، جلوی رسانه ها برگشت حرفایی زد. معلوم بود یه نمایشی از قبل طراحی شده است. خب اگه قرار باشه که آقای ترامپ این شکلی بخواد برخورد کنه در مذاکره با ایران، پس این هم پذیرفته نبود.
درسته.
به همین دلیل مذاکرات غیر مستقیم میتونست یک اطمینان خاطر ایجاد بکنه که واقعا آمریکایی‌ها جدی میخوان وارد یک تفاهمی بشن که منافع طرفین رو در بر میگیره، از اون پیش‌شرط‌های غیر منطقیشون کنار به اصطلاح خواهند رفت و با یک چارچوب منطقی میان دنبال کار نمایشی هن یا واقعا این ثبات در منطقه رو به عنوان هدف اصلی گرفتن. خوشبختانه در دور اول مذاکرات فضا مثبت و سازنده بود، یعنی
هر دو گروه هم یعنی هر سه گروه، هم ایران هم امریکا و هم خود عمان، این موضوع رو تاکید داشتن. بله.
خب این خیلی میتونست مؤثر باشه به عنوان قدم اول بود.
بله.
یعنی همین که اونها بحثی غیر از هسته‌ای رو مطرح نکنن، آقای ترامپ چون تو صحبت‌های مختلفش اشاراتی کرده بود قبل از مذاکره، یا بعضی از مقامات آمریکایی که خب شاید خیلی به اسرائیل گرایش دارن و ضد ایرانی هستن، اونها مطرح میکردن که ایران کلن باید تأسیسات هسته‌ایشو کنار بگذاره، فعالیت موشکیشو تعطیل بکنه، حضور منطقه‌ایشو باید کاملا تغییر بده. خب با اون فضا اگه قرار بود بحث بشه، اصلا بحثی ما نداشتیم، از اول موضع ما کاملا روشن بود و حتما به بن‌بست میرسید.
درسته.
ولی پیشبینی ما این بود که انقدر هوشمند هستن تیم آقای ترامپ که میدونن اگه بخوان با اون دستور عمل بیان اصلا مذاکره معنی نداره، پس حالا که دارن اصرار به مذاکره میکنن معلومه که مواضع ما رو دقیق میدونن. و در گام اول همین اتفاق افتاد، اونها بحث هسته‌ای رو فقط با دید این که نگرانیم که ایران به سمت فعالیت نظامی هسته‌ای نره مطرح کردن. خب اگر واقعا این موضوع باشه، ما که اعلام کردیم نه فعالیت نظامی هسته‌ای داریم نه اینکه جزء برنامه‌مون هست، ضمن اینکه فتوای مقام معظم رهبری هم برای ما یک چارچوب بسیار محکمه. پس تو مرحله اول چارچوب‌های کار که یه خورده روشن‌تر شد، توافق کردن که بحث دوم رو در مرحله دوم یه خورده بیشتر راجع به موضوع و محتوا پیش برن. خوشبختانه در دور دوم مذاکراتم که در روم انجام شد به وساطت وزیر خارجه عمان، دیدیم که توافق کردن برای بحث هسته‌ای که نقطه نگرانیه بحث‌های کارشناسان فنی در دستور کار قرار بگیره. این بازی علامت روشنی از این که ما میتونیم بحث‌های هسته‌ای خودمون رو به شرط اینکه اونا نخوان سیاسی برخورد کنن به یک چارچوبی برسونیم. کارشناسان فنی میتونن بگن برای مثال اگر یه درصدی از غنی‌سازی از یه حدی بالاتر باشه، این یه گرایشه به سمت نظامی شدن، اگه زیر اون درصد باشه این یه اطمینان خاطر فراهم میکنه، یا موضوعاتی که به لحاظ فنی میتونه نشان دهنده این باشه که شما چقدر تمایل دارید که به سمت یک سلاح هسته‌ای پیش برید. خب چهارشنبه قرار این مذاکرات کارشناسان فنی در عمان برگزار بشه. نتیجه اون گزارش در جلسه شنبه آینده در عمان بین وزیر خارجه ما و آقای ویتکاف نماینده آقای ترامپ بررسی خواهد شد. ضمن اینکه تو همین فاصله سفر آقای گروسی هم سفر مهمی بود، به خاطر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگه واقعا به وظایف اصلی خودش بپردازه، یعنی مسائل فنی رو در دستور کار قرار بده و نخواد نقش سیاسی به عنوان یک عامل فشار از طرف کشورهای غربی اگه عمل بکنه، بله آژانس هم میتونه در راستی آزمایی فعالیتایی که با هم توافق میکنیم نقش داشته باشه، اینم در عمل باید ثابت بکنه. ولی فضای کلی تا الان فضایی بوده که نشون میده هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی یک چارچوبی رو برای رسیدن به یک نقطه مشترک تا الان دنبال کردن. اگر این چارچوب با همین شکل صحیحش ادامه پیدا بکنه و 3-4 تا موضوع در دستور کاره، یکی این که اونا نگرانیشون از فعالیت نظامی هسته ایران برطرف بشه، در قبالش به عنوان موضوع دوم رفع تحریم هاست که این رو باید عملی بکنن، مسئله سوم اینه که بالاخره اگر قرار شد که ما تعهداتمون رو در MPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل بکنیم، اونا هم وظیفه دارن که تمام خدمات و سرویس ها رو برای فعالیت هسته ای صلح‌آمیز ما در اختیار ما بذارن. و مسئله چهارم اینه که به گفتگوهای دیپلماتیک پایبند باشیم و راه حل های دیپلماتیک رو ترجیح میدیم به هر راه حل دیگری.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب یک گزارش رو همکارانم آماده کردن درباره آنچه در دیروز در روم اتفاق افتاد، این رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
خیابان دلا کامیلوچا در شهر روم در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته. روبروی این ساختمان دیپلماتیک متعلق به سلطنت عمان در مرکز ایتالیا یا همان محل دومین دور گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا، ده‌ها رسانه بین‌المللی هم پایه‌های دوربینشان را کاشته‌اند و هم موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان را برای ارسال خبر آماده کردند. هیئت‌ها قبل از ظهر به محل اقامت سفیر عمان رسیدند. محل گفتگوها کشور ایتالیا است، اما میزبان همچنان عمان است.
قبل از شروع مذاکرات غیر مستقیم به سبک همیشه ما دیداری داشتیم با وزیر امور خارجه عمان، در مورد نحوه انجام کار صحبت شد. همونجور که عرض کردم گفتگوها هم شبیه دوره، کاملا مشابه دوره نخست توسط عمان داره وساطت میشه.
این دور از گفتگوها همانند دوره نخست با فضاسازی برخی جریانهای رسانه‌ای مواجه شد، مثل اینکه هیئت ایرانی و امریکایی در یک اتاق حضور دارند.
نحوه انجام مذاکرات کماکان مثل دوره نخست هست، دو هیئت در سالن‌های مجزا مستقر هستند.
و یا اینکه در میانه گفتگوها خبری در فضای مجازی دست به دست شد با این عنوان: هیئت ایرانی به مدت 15 دقیقه گفتگوها را تعلیق کرده است.
اگر شرکت کنندگان در این گفتگوها هیئت ایرانی برای خواندن نماز هم ترک می‌کنند اتاق این گفتگوها را، در واقع اتاقی که متعلق هست به هیئت ایرانی، خبر مثلا حالا توقف ممکنه منتشر بشه یا حاشیه‌های از این دست.
دومین دوره گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا موسوم به گفتگوهای مسقط همانند دور نخست سازنده توصیف شده و حالا قرار است برگزاری سومین دور گفتگوها برنامه ریزی شد.
جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم و نهایتاً قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وارد مرحله بعدی بشه، به این ترتیب که جلسات کارشناسی شروع بشه. لذا ما چهارشنبه این هفته فکر میکنم مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد و خب طبیعی هستش که کارشناسان فرصت بیشتری دارن برای اینکه وارد جزئیات بشن، وارد طراحی یک چارچوب برای توافق بشن.
آقای عراقچی تاکید میکنند ایران محتاطانه و با دقت گفتگوهای غیر مستقیم را ادامه میدهد.
این حالا یکی از کارهای وزارت امور خارجه هست، در آرامش داره انجام میشه. من احتیاجی یا نیازی نمیبینم که بخواد هیجانی ایجاد بشه، التهابی ایجاد بشه. نه، ما کارمون رو داریم خیلی با تمنینه و با آرامش انجام میدیم، با دقت البته، و همطور که مقام معظم رهبری فرمودن نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست. ما نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم